أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرای مرضیه ام ابیها سلام الله علیها است، نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون بانوی بزرگوار، و جهت تعجیل در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن ارواح و نافداح صلوات عنایت کنیم. دیشب در این جلسه نورانی ویژگی‌های خانه فاطمی رو برای شما شمردیم. عزیزانی که محضرشون بودیم عرض کردیم این بیت که مصداق آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ویژگی‌ها و خصوصیاتی دارد. این بیت و این دار، دار العباده است، دار العلم، دار الزهد، دار الضیافه است، دار الکرامه است، دار الزهد، دار التربیه است، دار جهاد، دار دفاع. این خانه، خانه محقری بود. حضرت زهرای مرضیه هم عمرش در این خانه کوتاه بود، اما انصافاً خدا این خانه رو بالا برده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. امشب یکی از خصوصیات این خانه رو که دار الجهاد، دار التبیین، مورد بحث قرار میدیم. خب میدانید واژه جهاد تبیین این روزها واژه پرکاربردی است که به نظر من خودش باید تبیین بشه. تکرارش مشکلی رو حل نمی‌کنه. اطلاعیه و بیانیه و تابلو فقط یک ذهنیتی و یک یادآوری است برای ما، اما باز شدن این کلمه و بررسی این در سیره حضرت زهرا که بالاخره نخستین مجاهد عرصه تبیین بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام ایشونه، با اون تبیینی که حالا عرض خواهم کرد. برادران عزیز، خواهران گرامی، جهاد یعنی کوشش، تلاش. تبیینم به معنای بیان کردن و روشنگری و شفافیت. قرآن کریم به این میگه جهاد کبیر، جاهد هم بهی جهادن کبیر، جهاد تبلیغی، جهاد بیانی، گفتن حقایق، پاسخگویی به شبهات، تنویر افکار جوانان، جلوگیری از تحریف. ما اینو میگیم جهاد تبیین. نخستین مبین خود خداست. قد تبین الرشد من الغی، تبیین کرده دیگه. دومین مبین پیامبرشه. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما یه قرآنی دست مردم دادیم، ولی پیغمبر تو باید پشتش باشی، تبیین کنی، و الا آیشو حالا نمیتونن کم و زیاد کنن، ولی شأن نزولشو عوض میکنن، معناشو تحریف میکنن. آیه‌ای که در شأن امیرالمومنین با پول در شأن ابن ملزم قرار میدن، یه وقتی ابن عباس به معاویه گفت شنیدم تفسیر قرآن رو من کردی، گفت نه من نکردیم، از تو من کردیم، بیان پیش سمرت ابن جندب تفسیر کنه، تو حق نداری قرآن تفسیر کنی، ما خودمون میگیم که بیایم بگیم آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در شأن امیرالمومنینه، شبی که جا پیغمبر خوابیده بگیم درباره ابن ملزمه. به همین راحتی آیه را که نمیشه عوض کرد، ولی سبب نزولش رو میشه جابجا کرد، تحریف میشه کرد تو معناش. لذا نخستین مبین خداست، التبین الرشد. دومین مبین پیامبره، میفرماید به پیغمبر برای مردم بیان کن. سومین مبین ائمان، بینتم فرائضه، تو زیارت جامعه کبیره، بینتم فرائضه و نشرتم حدوده، شما اهل بیت فرائض رو برای ما بیان میکنید، اجازه فرض تراشی نمیدید، اجازه تعطیلی واجبات رو نمیدید، شما تبیین میکنید. امام صادق میسته میگه اینطور وضو بگیرید، اینطور نماز بخونید، بینتم فرائضه. عزیزان مرحله چهارم، علما، دانشمندان، صاحبان اندیشه، همه اینها در ازای در واقع این موضوع تبیین مسئولیت دارند. قرآن میفرماید ما میثاق گرفتیم از دانشمندان، از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، ما میثاق گرفتیم، ما عهد گرفتیم، لا تبیننه، باید برای مردم بگن، تبیین کنن. ابان ابن سعید یه جوونیه، خب مشرک بود، وقتی اسلام آمد اینم مثل بقیه مشرکین شروع کرد مخالفت با پیامبر. چند سال، حالا شرح حالشو ببینید، شرح حال این جوان جالبه. یه روزی تو یک مسافرتی با یه راهبی برخورد کرد، گفت ببین خدایی، حالا به تعبیر من، حقو بگو، این آدم پیغمبر هست یا نیست؟ ما که داریم باش مخالفت میکنیم، ولی تو، ما دو نفریم دیگه، به من بگو قصه چیه. گفت نشانه هاش چیه؟ نشانه هاشو شمرد، افراد مستمند ازش حمایت کردند، مستکبران مقابلش ایستادن. اول اینطور شروع، یه مقداری که گفت گواهی همون پیامبر آخرالزمانه، در تورات اومده، در انجیل آمده، بلند شد آمد مسلمان شد. ببین یه عالم، یه راهب، مسلمان که شد هیچ، یکی از مدافعین ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همین ابان ابن سعیده که بعد از همین قصه هایی که بعد رحلت پیغمبر بیش اومد، ایشون زیر بار قضایای سقیفه نرفت. تبیینه دیگه. هشام ابن حکم یه جوانه، گرفتار یه فرقهی شده به نام جهمیه، فرقهی که میگن ایمان دل عمل نیست، تو شراب بخور دلت پاک باشه، تو دست با نامحرم بده دلت پاک باشه، تو گناه کن قلب، ایمان فقط در واقع قولون بلا عمله، که ائمه ما این تفکر رو لعنت کردن، قرآن این تفکر رو رد کرده. یه عمو داره، جوونا دقت کنید، ما امروز مشکلمون اینه، کسی دست جوونامونو نمیگیره. یه عمو داره، دستشو گرفت، اولم نمیومد، قبول نمیکرد، بالاخره آوردش خدمت امام صادق، یه جلسه نشست عاشق شد، جلسه دوم، جلسه سوم خودش اومد. میدونید هشام این آدمی که منحرف بوده وقتی اصلاح شد چی شد؟ شد یک کادر مدافع امامت و ولایت، کسی که در جبهه تبیین و مباحثه و مناظره امام صادق ایشون رو میفرستاد جلو، چون آدم بد اگه خوب بشه خیلی خوب میشه، البته آدم خوبم اگر بد بشه خیلی بد میشه، چون خوبیارم میخواد جبران کنه. خوب شد، همچنان تغییر کرد که یه وقتی هارون الرشید پشت پرده بود، هشام داشت با رئیس خوارج مناظره میکرد، گفت اینو بلای سرش بیارید، زبان این از هزار تا شمشیر خطرناکتره. لَلِسَانُ هَذَا الرَّجُلِ امر من الف سیف. خیلیه، این هارون اینو گفت، گفت زبان این از هزار شمشیر خطرناکتره. آقایان عزیز، خواهران گرامی، نقطه مقابل تبیین انکاره. نقطه مقابل تبیین کتمانه. نقطه مقابل تبیین تحریفه. این سه تا، یا انکار میکنه. نعمان ابن حارث بعد قدیر اومد پیش پیغمبر گفت من این قدیر رو قبول ندارم. گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی حج من این قبول ندارم علی ابن ابی طالب جانشین شما بشه. همه جا اعلام میکنم مخالفتم میکنم. اعلام کن یه سنگی بیاد از آسمان من بمیرم. آیه قرآنه، سأل سائل بعذاب واقع. علامه امینی از 30 تا از دانشمندان اهل سنت ذیل این آیه میگه این آیه در انکار نعمان ابن حارث بله صادر شد. قسم دوم کتمانه، انکار نمیکنه، لال میشه، حرف نمیزنه. انس ابن مالک جلوی منبر امیرالمومنین نشسته نگاه میکنه. تو کوفه، حالا تو کوفه دیگه آبا از آسیاب افتاده بود، دوران خلافت امیرالمومنین، فرمود انس ابن مالک تو یادت نیست پیغمبر راجع به من چی گفت؟ خب نه یادم نیست، فراموش کردم. نفرینش کرد امیرالمومنین، کتمانه. یا نه تحریفه، میگه ما نمیگیم امام زمان نیست، امام زمان منم. ما نمیگیم امام زمان وجود نداره، فلانیه، تحریف میکنه. ما نمیگیم پیغمبر آخر الزمان وجود نداره، ایشون نیست، بعدن میاد. برادران عزیز، خواهران گرامی، یه آیه تو قرآن خیلی عجیبه، آیه 159 سوره بقره. حالا فرصت کردید ببینید، معلوم میشه خدا خیلی دلش پر بوده، چون خدا به شیطان میگه لعنت من بر تو، لعنت من بر تو. به کافرین میگه لعنت من بر شما، به ظالمین میگه لعنت خدا بر شما. اما اینا رو معلومه خدا خیلی دلش پر بوده، میگه لعنت من و هر چی لعنت کننده است بر شما. یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. من ندیدم تو قرآن تعبیر اینطوری، من ندیدم، نه ندیدم، راجع به هیچ گروهی ندیدم این تعبیر رو. ببینید آیه 159 سوره بقره، فکر میکنید این لعنت مال کیه که انقدر داغه؟ به شیطان میگه لعنت من بر شیطان، به کافر و ظالم میگه لعنت من بر کافر. این لعنت، آیه شو ببینید، کسایی که کتمان کردند، دانشمندان یهود و نصارا که رسالت پیغمبر ما رو کتمان کردند، هدایت نکردند، چون گناه خیلی بزرگه. یه آدمی سقوط میکنه، یه جامعه‌ای سقوط میکنه به خاطر کتمان شما. من نمیگم انکار شما، همین سکوت شما. خیلی حواسمون جمع باشه، صدیقه طاهره سلام الله علیها یه نفره، پیامبر از دنیا رفته، یه اتفاقی افتاده خلاف رأی رسول خدا در قدیر. من نمیگم فقط قدیر، قدیر آقا یه نمونه است، خلاف رأی رسول خدا در یوم الانذار، اصلا 20 سال برید قبل از قدیر. تمام مفسران، من یه مقاله رو نوشتم منتشرم شده، تمام مفسران و تاریخ نویسا، چون دیدم یه کسی اشکال گرفته این مستند نیست، در جوابش من این مقاله رو نوشتم. طبری تو تاریخش، تو تفسیرش، سعلبی، بقوی، اکثر دانشمندان اهل سنت، هم در کتاب های تاریخ، هم در کتاب های تفسیر، هم در کتاب های حدیث نوشتن پیامبر تو خونش بستگانش رو جمع کرد، همونجا دست امیرالمومنین رو گرفت، فرمود ایشون وصی و جانشین منه. 20 سال قبل از قدیر، حتی من تک تک سندش هم تو منابع اهل سنت بررسی کردم. یعنی اولین کسی هم که نقل کرده طبریست، طبری هم 310 از دنیا رفته، 310 یعنی قرن بگید سوم یا چهارم، اول قرن چهارم. آقایون عزیزان، زهرای مرضیه دید یه حقی که از یوم الانذار شروع شده تو تبوک فرموده انت منی به منزلت هارون من موس، بارها تأکید کرده علی مع الحق و الحق مع علی، میدونست نمیتونه تغییر بده اوضاع رو، نمیتونست، شرایط خیلی شرایط سنگینی بود، اما ننشست تبیین کرد. در تبیین سه چیز لازمه: یک، سرعت. بشینی آبا از آسیابا بیفته و همه کشته بشن و همه جنگا تمام بشه و بعد یه اطلاعیه میدی، نه خیر، همون رو پشت سر حضرت امیر اومد تو مسجد خطبه خوند. سرعت. دو، فرصت. یکی گفتی جای دیگه بگو. زنای مهاجر و انصار میان بهشون میگه، کنار احد میره به محمود ابن لبید میگه، 40 شب در خونه مهاجر و انصار میره، ام سلمه میاد به او میگه، بله، وصیت نامه میکنه، تأکید میکنه، شعر میخوانه در رسای پدرش، همه جا فقد نبی ظلم الوصی، بابام از دستم رفته، به علی ظلم شده، حتی دیگه مثل فردا که دیگه چند ساعت از عمرش باقی نمونده گریه میکنه، میگه برای مظلومیت تو گریه میکنم. با گریهش، با نفرینش، با وصیت نامهش، یک جهادگر عرصه تبیین. که حالا عرض خواهم کرد اینا کیان؟ آیان آموزش و پرورش، آیان اساتید دانشگاه، آیان حوزه، تو فامیل، اینایی که میفهمن قصه ها رو، تحلیل میکنن. جهاد تبیین حتما نیاز به تریبان نداره. یه آقای تو فامیل میتونه بچه ها و جوان ها رو جمع کنه جلسه قرآن، این حرف ها رو شما براشون بزنه. البته اصلی ترین عرصش عرصه صدا و سیماست که بتواند با برنامه های پر جاذبه، با برنامه های پرسش و پاسخ، با برنامه های حساب شده، نه خلق الساعه امشب تصمیم گرفتیم این آقا رو بیاریم، نه، 6 ماه قبلش. مگه شما برای سریال امشب تصمیم میگیرید؟ 6 ماه قبل، 1 سال قبل، با برنامه های غیر تکراری، با برنامه های کارشناسی موضوعی، تاریخ، اعتقادات. من تو همین مجلس 4 سال قبل، خدا رحمت کنه، روح شاد بگردانه، با حضرت زهرا محشور کنه، شهید سلیمانی عزیز نشسته بود، عرض کردم باید بره برنامه های معارفی ما به این سمت. رئیس وقت صدا و سیما دست منو گرفت از منبر، اومدم پایین، گفت آقا من رفتم که راه بندازم، آغاز کنم، هنوزه که راه بیفته، کسی هم نه پی گرفت نه دنبال کرد. آقا باید این کارها کارشناسی بشه، خلق و سایی نمیشه امشب تصمیم میگیریم آقا رو بیاریم صحبت کنیم. نه، به من بگو 6 ماه بعد تو باید رو موضوع توحید 10 جلسه دل جوانا بیای برنامه داشته باشی. شما تو تاریخ، شما توی عرض میکنم مباحث حوزه انقلاب، تو بحث ولایت فقیه، ما که همش نمیتونیم با شعار جوانا رو آگاه کنیم. تبیین وظیفه صدا و سیماست، آموزش و پرورش. یه بودجه ویژه‌ای باید برای من تأمین کننده شو نمیدونم کیه، ولی برای عرض میکنم که آموزش ضمن خدمت معلمان عزیز تو عرصه های اعتقادی، سیاسی، اخلاقی و تاریخی باشه، باید باشه. من یه خاطره‌ای برای شما بگم، اسم اون آقا رو الان فراموش کردم. من سال 66 در قم معلم بودم تو آموزش پرورش، دبیر بینش دینی و مربی پرورش. یادم نیست، شاید اون موقع مثلا کمتر از 1000 تومن حقوق، خیلی زیاد نبود. یه آقای متدینی که من الان اسمش رو هرچی فکر کردم یادم نیمد، بپرسم، آمد گفت شماها، یعنی ما معلمان بینش دینی عربی پرورشی، گفت شما بیاید جمعه ها این مسجد رفعت قم 8 صبح تا 12، من میخوام برای شما کلاس بذارم، بعدش هم یه هدیه‌ای به شما میدم. ما 4 جمعه میرفتیم، ایشون 4 کلاس، اساتید خوبم دعوت میکرد. پایان جلسه هم عذر میخوام این تعبیر رو، حالا نمیخوام به خاطر این انگیزه بگم، میخوام فکر اون آقا رو بگم، یکی 500 تومن توی پاکت میذاشت به هر معلمی میداد. حالا معلمی که مثلا اون موقع حقوقش 1000 تومن 2000 تومن بود، 4 جمعه خیلی بود براش. با این بهانه و انگیزه تمام ماها رو تو همون 1 سال 2 سال تاریخ، اعتقادات، مباحث مختلف، با این که من طلبه بودم، اما این مباحثی که ایشون مطرح میکرد، من هنوز بعضی اساتید رو میشناسم تو اون جلسه میامدن، یه هنری به خرج داده بود رو ذوق خودش. من همینجا از محضر رهبر عظیم و شأنمون از جانب جامعه معلمین تشکر و قدردانی میکنم که ایشان ایستادن پشت دانشگاه فرهنگیان، حمایت کردند، گفتن این دانشگاه باید بمانه، از نخبه های کنکور بگیره، و امسال این اتفاق افتاد به فضل خدا، از رتبه های بالا بگیره به طور دقیق. اینها باید از ابتدا وضعیت استخدامشون، حقوقشون معلومه، بچه های مردم در دست اینها، این خیلی مهمه. اون آقا و خانومی که میاد پیش من گله میکنه بچه‌م تو دانشگاه خدایی نکرده نمازش یا حجابش یا اعتقاداتش سست شده، این ضعف از اون پایینه. خیلی زحمت میکشن. من عرض کردم من میخوام کسی رو مقصر بدانم، اول گفتم خود ما طلبه ها، حوزه آموزش و پرورش، صدا و سیما، هر کسی، نهادهای فرهنگی. تبیین اینه، یکی سرعت، حضرت زهرا بلا فاصله آمد مسجد، 2 فرصت، از قبر حمزه استفاده کرد برای تبیین، از کنار قبر باباش، از بقی، از ملاقات زنان مهاجر و انصار، و سوم شفافیت. یه تبیین نگاهی من میکنم که خودش نیاز به 10 تبیین داره. آقا شفاف قشنگ حرف بزن، محکم موضع بگیر. حضرت زهرا نفرمود بله یه چیزی بوده یه ولایتی، نه خیر، فرمود ملذی نقم من ابل حسن، اسم علی رو آورد، تو لفافه صحبت نکرد، نپیشون قصه رو محکم. زهرت فیکم حسکت و نفاق، شما با جریان نفاق با این قصه ولایت برخورد کردید، جایی که وقتی یه حقی داره زیر پا میاد که جای در واقع مخفی کردن و دو لب دو گوشه صحبت کردن و چند پهلو، سرعت، فرصت یابی و شفافیت. جاهد هم بهی جهادن کبیرا. خب اجازه بدید برای اینکه یه قدری بحثمون منظم و منقح باشه، من یه روایتی رو از امیرالمومنین خدمتتون بخونم. بسیار این روایت زیباست و من تصورم اینه ما در محورهای این روایت باید جهاد تبیین کنیم. این روایت 6 محور داره. امیرالمومنین فرمود کسی به این 6 محور عمل کنه اهل بهشت، اهل جهنم نیست. اصلا جهنم راش نمیدن، معنا نداره دانش آموز که همه نمره هاش 20 برایش مردودش کنن، دانش آموز که همه سوالا رو جواب داده برای اینکه چرا چی نمره بهش ندن. خیلی روایت زیباست. من اسم این روایت رو در واقع و محورهاش رو میخوام با اجازه شما بیارم تو محور تبیین و با زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها تطبیق بدم. ما در چه زمینه هایی باید تبیین کنیم؟ امیر المومنین فرمود من جمعه لهو 6 خصال لم یدع للجنت مطلبا ولا عن النار مهربا. اگر کسی 6 چیز درش جمع شد، 6 معرفت، 6 شناخت، 6 فهم، 6 درک با هم جمعه، 5 باشه یکی نباشه ناقصه. من جمعه فیه، اگر کسی، چون بعضی روایات گاهی میگه اگر کسی یکی از این 3 رو داشت، یکی از این 5، این دیگه نه، اگر کسی این معارف 6 تو زندگیش جمع شد معنا نداره بهشت نره. لم یدع للجنت مطلب، معنا نداره عذاب بشه. ولا ان النار مهربا. خب حالا بریم با هم جلو یواش یواش این روایت رو بررسی کنیم. یک، من عرف الله فاطاعه. اول معرفت خدا و پیروی از خدا. تمام انبیا برای همین اومدن، همه ائمه برای همین تلاش کردن، همه خطبه های نهج البلاغه، دعای کمیل، عرفه، سمات، تمام اینا آخرین ایستگاهش عرفان خداست. اعلى المعارف معرفت الله است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، مراکز تبلیغی، در شناساندن خدا به مردم تلاش کنید. من نمیگم برهان صدیقینا، نه، اون مال ملا صدرات خدا رحمتش کنه. من نمیگم برهان امکان و وجوب تو فلسفه و کلام و، نه، خیلی راحت، خیلی با زبان اون پیرزنه از چرخ نخریشیش، اون کشاورزه از درختی که میکاره، با جوانا حرف بزنید. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در دانشکده الهیات تهران وقتی مواجه شد با تفکر الهادی، تمام وقتش رو گذاشت تو کتاباش، تو آثارش. نگاه کنید هر حرفی که میزنه یه جوری آخرش، ایستگاه آخرش توحیده. من عرف الله فاطاعه. اگر ما تونستیم به بچه هامون خدا رو بشناسونیم، نماز خوندنشون سخت نیست. خود به خود معرفت، وقتی نماز با معرفت باشه دیگه تو روزه ماه رمضان بهانه نمیگیره، دیگه تو حجاب بهانه نمیاره، بشناسه و اطاعت کنه. این یک چیزی که باید همه روش کار کنیم، شناساندن خدا. منظورم از شناساندن خدا صفات خدا، نقش خدا، کاری که شما تو امیرالمومنین تو خطبه هاش داره. یک. دومین تبیین که بسیار مهمه، من عرف الشیطان فعصاه. دشمن شناسی، شیطان شناسی. میدونید شیطان نماد همه جریانهای انحرافی است، انس و جن. شیطان عدو مبینه. به مردم بگیم چه خطراتی داره، بگیم چه آثاری داره. عزیزان جوان، شیطان گناه رو تزیین میده، شیطان وسوسه میکنه. شما یه آیه رو آدرس میدم حتما ببینید، سوره اسراء آیه 64، خیلی آیه عجیبی است. میفرماید شیطان به پنج روش میاد سراغ شما. بله، هر چقدر هم بتونه، من استطعت، هر چقدر بتونه با تمام توانش با پنج حربه میاد سراغ شما. یک، به صوت، که با صدا. شما چی معنا میکنید اینو؟ با صدا یعنی چی؟ این شبکه های انحرافی که امروز دارن علیه ما تبلیغ میکنن، این صوت و شیطان نیستند؟ تحریف میکنن، واقعیات رو وارونه جلوه میدن. آقا خیلی تبلیغات مؤثره، تبلیغات مثبت و منفیش مؤثره، ما تو تبلیغات صفریم. شما ببین جوان اشک میریزه، مرتکب قتل شده، میگه من گول فلان آقا رو خوردم، گول فلان شبکه رو خوردم. به خدا اینا صوت شیطانن. این آیه رو ببینید، آیه 64 سوره مبارکه اسراء. شیطان یکی از حربه هاش صوته، یعنی تبلیغات، القا. بله، مخصوصا آدمایی که مورد توجهن تو جامعه. شما ببینید تو جنگ صفین، من بارها این داستان رو گفتم، حتما از من شنیدید، یه کسی با امیرالمومنین داره میجنگه، فحش هم میده به حضرت امیر، ناسزا هم میگه. جوان ببین چه کردن با ذهن این. هاشم مرقال از اصحاب خاص امیرالمومنینه، هاشم ابن عتبه، که در صفین شهید شد، علی بالا سرش اومد، سرشو به دامن گرفت، شعر براش خواند، مرثیه براش سرود. میگه من این جوانو متوقفش کردم، گفتم جوان چرا ناسزا میگی؟ چرا به علی ناسزا میگی؟ گفت به دو دلیل. بلغنی ان صاحبکم لا یصلی، به ما گفتن علی نماز نمیخونه. و انه قاتل عثمان، علی خلیفه سوم رو به قتل رسانده. قتلی که گردن علی نیست، گردن علی انداختن.
خود همونا که این جنگو علم کرده بودن خودشون خلیفه سوم کشتن. حالا انداختن گردن امیرالمومنین. تازه رسانه نبوده که، رسانه اون زمان شعر بوده و خطبه و اینا. و بعدم به این گفتن علی بی نمازه، شب من از شما سوال میکنم، العیاذ بالله زبانم لال، شما با یه کسی بجنگی که خلیفه مسلمینه، به اعتقاد تو که خرابش کردن بی نمازه و قتل کرده، خب معلومه محکم شمشیر بیزنی، معلومه باور خرابه. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، مثل کلمت خبیثه کشجرت خبیثه. هاشم مرقال دستشو گرفت اووردش بین یاران امیرالمومنین، گفت من همینقدر به تو بگم، تو یه نگاه به اینا بکن، این عماره، این اویسه، این مالک اشتره، عمار میره زیر علم یه بی‌نماز سینه بزنه؟ چه حرفیه تو میزنی؟ اویسو نگاه کن، تمام اعضاش جای سجده داره، و وقت این میاد از یه بی‌نماز حمایت کنه؟ گفت راست میگی یا ببین، جاهل و زود میشه آگاه کرد، جاهل و غافل یه خورده سخت‌تره، غافل یه خورده سخت‌تره، یقظه میخواد، جاهل علم میخواد، غافل تلنگر میخواد. آقا این جوون دیگه بر نگشت، پیوست به امیرالمومنین، به همین سادگی، به همین سادگی، به خدا خیلی راش ساده است. جلسه چهره به چهره با جوانها تو مدارس، تو دانشگاه، تو صدا و سیما، حضور مساجد پایگاه گفتگوی ائمه جماعات با جوانها باید بشه. من یکی از این کشورها برای تبلیغ رفته بودم، دیدم مسجد از صبح تا بعد از ظهر بازه، هر روح از صبح تا عصرم امام جماعت حضور داره، صبح یکی، عصر یکی، دو نفر، وسط روز یکی میخواد مسئله بپرسه در مسجد بازه، سوال داره، استخاره میخواد، اصلا حالا اذان به گوش بچهش میخواد بگه، اصلا بازه، مثل یک بیمار داروخانه شبانه روزی. من تو همین تهران اومدم گاهی نماز صبح کلی مسجد گشتم، مثلا یه ربع از اذان گذاشته، درها بسته صبح. چرا باید اینطور نباشه؟ چرا کانون مساجد ما نباید کانون حضور دائم یک فاضل روحانی، البته باید لوازمش هم عمل بشه، حضور داشتن؟ من شاید 20 تا مسجد رفتم تو اون کشور، تمام باز از صبح تا عصر، تمیز شیک، یه آقایی هم اونجا حاضر. برگشت امرآس فریاد زد خده اکل عراقی، برگرد این عراقی گولت زد، گفت تو ما رو گول زدی، خدا لعنتت کنه، نصحنی العراقی، این منو نصیحت کرد. اگر میشه با تبلیغات علی هزار رکعت نماز خان رو بی نماز معرفی کرد، میشه قتلی که خودت مرتکب شدی گردن علی بندازی؟ میشه امروزم ذهن جوانا، امروز که دیگه قوغاست، فضای مجازی و این همه شبکه و این همه تبلیغات و همچین برات تعریف میکنه، زیر و رو میکنه، زنده رو مرده میکنه، مرده رو زنده میکنه. بله خیلی مهمه آقا، تو دروازه شام آدم نمازخون، مسجد برو، بالاخره شامی ها اهل مسجد بودن، مسلمون، اومده تو صورت امام سجاد وایساده میگه الحمدلله الذی قتلکم، تبلیغات چه کرده؟ خدا رو شکر که شما رو کشت، مرداتون کشته شدید، زناتون اسیر شدید. امام سجاد فرمود پیره مرد چی داری میگی؟ تو میدانی ما مصداق این آیه ایم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، تبلیغات چه کرده که قربای پیغمبر تو داری نفرین میکنی؟ ما به 6 معرفت نیاز داریم: خداشناسی، من عرف الشیطان فعصاه، دشمن شناسی. شیطان 5 حربه داره، نگاه کنید تو این سوره، یکی صوتیه، بله، به خیل که سوار نظام، بله، بلعم با اورا سوار نظام شیطانه، چون عالمه، بلده. اینایی که الان رفتن مبلغ شبکه های بیگانه شدن، یه دستی هم بر بعضی از منابع دینی دارن، اینا خطرشون بیشتر از اون بیسواده. این
خدا حفظ کنه استاد اخلاق و استاد اصول ما حضرت آیت الله العظمای مظاهری حفظه الله، ما خیلی درس ایشون می‌رفتیم، مرتب شبای جمعه تو مسجد اعظم قم این آیه رو می‌خواند، می‌فرمود عالم می‌توانه خیل شیطان بشه، عالم فاسد، عالم بیدین، این حربه دومشه. رجلک، بله پیاده، پیاده هم داره، لشکر پیاده. شارک هم فل اموال ول اولاد، چهارمین حربش مشارکت تو ماله، مالتو به ربا میبره، مالتو به رشوه میبره، به کم فروشی میبره، کاری میکنه مال جمع کنی از راه حرام، هم زن و بچه تو آزار بدی، هم خودت اذیت بشی، مشارکت میکنه تو مال و اولاد. الله اکبر. گفت دیگه وجود مقدس ابی عبدالله به یکی از همین اموی ها فرمود شیطان در تو نفوذ کرده، شارک هم فل اموال و اولاد، و الا تو نباید امام کش بشی. خیلی، چرا رسول خدا 40 روز عبادت میکنه، سیب بهشتی میل میکنه، نطفه فاطمه زهرا به گونه ای باید شکل بگیره که پشتش 40 روز عبادت تو غار حراست، اون وقت بشه فاطمه. خیلی حواستون جمع بشه آقایان، خانواده ها مواظب بچه هاتون باشید. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره، مواظب خودتون و اولادتون باشید. اومد پیش امام صادق، آقا من چه کنم با اولادم، من حریفش نمیشم. خیلی خانواده من میگن، خیلی بچه ها رو میگن، میان مادراشون. امام صادق فرمود امر و نهی و خوبی و بدی رو بهشون بگید. ببین دخترم رابطه با نامحرم این اثر رو داره، ازدواجت عقب بیفته، آبرود میره، پسرم این شراب که میخوری موجب زوال عقلت میشه، باعث از درس عقب بیفتی، این کاری که انجام میدی بهشون بگید. من عرضم اینه، این روایته، مرحوم مجلسی تو بهارم داره، این قو انفسکم یه راهش گفتن خوبی ها و بدی هاست. بعضی از دوستان به من گزارش دادن تو این قضایای اخیر، بعضی از این جوانان که انشالله خدا همشون رو هدایت کنه، در مسیر دین قرار بده، شر اون دشمنانی که موجب انحراف شدن به خودشون برگردانه. خیلی هاشون گفتن نماز، گفتن نماز چیه؟ حالا من درصدشون رو میخوام عرض کنم، یه درصد بالایی از بعضی از این عزیزان و آقایانی که به هر حال گرفتار شدن و عرض کردم خدا همشون رو هدایت کنه، گفتن نماز نمیخوانیم. خب معلومه وقتی این سد نماز از جلوی جوان برداشته شد و رفت توی فضای مجازی و رفت توی بازی‌هایی که خشونت توشه، و راحتم یه آرمان عزیزی رو زیر دست و پا میاندازه، هم خودش رو گرفتار میکنه، هم خانواده رو گرفتار میکنه. خیلی باید حواس جمع باشه. شیطان به صوت، به پیاده، به سواره، به مشارکت و ادهم، وعده، وعده های طولانی، این 5 محور رو نگاه کنید توی سوره اسراء 64، ما تبیینمون باید توی 6 محور باشه. 1 توحید، 2 دشمن شناسی، 3 خیلی روایت قشنگیست، 6 معرفت. امیرالمومنین فرمود رشد شما به رشد شما کمک میکنه، شما رو ترقی میده، اهل بهشت میکنه. 3 من عرف الحق فاتبعه، 4 من عرف الباطل فاتقاه. 3 و 4 رو با هم میگم، حق شناسی، باطل شناسی. خیلی مهمه حق و باطل رو تو بعضی جبهه ها راحت میشه شناخت، مثل احد، اونا میگن اعلو هبل، اینا میگن الله اعلا و اجل، یه جا خداست یه جا بت، اما تو جمل سخته، اونجا صحابی پیغمبر، اینجا هم صحابی پیغمبر، اینجا نماز جماعت، اونجا هم نماز جماعت، اینجا داماد پیغمبره، اونجا همسر پیغمبر، اینجا پسر عمه پیغمبر، پسر عموی پیغمبره، اونجا پسر عمه پیغمبر، زبیر پسر عمه است دیگه، اینجا عماره، اونجا جناب طلحه است از اصحابه. لذا حارث ابن هوت اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من گیر کردم، حق و باطل از کجا تشخیص بدم، از کجا بفهمم؟ اینجا تبیین خیلی باید صورت بگیره، قرائت خودمونو از حق ندیم،
قرائتی که باطل رو حق جلوه بدیم، حق رو باطل جلوه بدیم. این خیلی مهمه. قرائتی رو بدیم که منطبق، حالا ممکنه شما بگید آقا شما بگو حق باطل چیه. حق و باطل منطبق با قرآنه، منطبق با سنته، منطبق با عقل سلیمه. حق و باطل یعنی واقعیت و غیر واقعیت. فرق حق و باطل یک کلمه است، سراب و آب. آب حق، سراب باطل. تشخیص آب و سراب رو باید با ملاک داد. شما تو آب پات خیس میشه، تو سراب آب وجود نداره، آفتابه. لذا من بارها گفتم وصیت نامه حضرت امام یکی از ملاک‌هایی است که ما امروز تو انقلاب داریم. وصیت نامه شهدا، شما یه وصیت نامه شهید پیدا کنید، من جایزه‌شو میدم. چون من رفتم تحقیق کردم، بررسی کردم. یک وصیت نامه شهدا پیدا کنید که توش سفارش به ولایت فقیه نباشه، توش سفارش به رهبر انقلاب نباشه. حالا اون زمان که بعضی عزیزان تو جبهه شهید شدن نسبت به حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، وصیت نامه‌ای که الان پیدا می‌کنیم در شهدای مدافع حرم، سفارش به دفاع از ارزش‌ها نباشه. شاید توی وصیت نامه‌ای یه وقت این دوستان سر شهدا گفتن، شاید توی وصیت نامه بسم الله نباشه، یادش رفته بنویسه، اما حتما این نکته سفارش به ولایت فقیه هست. اینا ملاکه، این بیانیه گام دوم یه ملاکه. بالاخره پیغمبر اکرم هم نباید حارث ابن حوت این حرفو میزد، نباید میزد، ضعف بینش داشت. یه خورده دقت میکرد، علی مع الحق و الحق مع علی. یه خورده دقت میکرد، تردید نمیکرد. این چهارمین معرفت، حق و باطل. چی شد تا اینجا؟ خداشناسی، دشمن شناسی، حق شناسی، باطل شناسی. زهرای مرضیه برای معرفی حق به این عرصه آمد، رفت تو مسجد، استاد این آیه رو خوند: افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. فرود مردم، کسی که نیاز به هدایت داره میتونه رهبر شما بشه، میتونه امام شما باشه. یا کسی که هدایت شده، افمن یهدی الی الحق، هادی میتونه مهدی باشه، هادی میتونه مهدی باشه. علی هادی است چون مهدی است، هدایتگره چون هدایت شده است، چون معصومه، چون خطا تو زندگیش نیست. فریاد زد. مهمترین عرصه جهاد تبیین از حضرت تو این محور دوم و سوم، سوم و چهارمه. و تو محور قبل دشمن شناسی، چقدر زیبا آیات قرآن رو تو مسجد خواند. فرمود و اطلع الشیطان رأسه من مقرزه هاتفا بكم فالفاكم لدعوته مستجیبین. شمایی که الان غدیر رو از صحنه فکرتون کنار بردید، از صحنه اجرا تو جامعه کنار بردید، خودتون حواستون نیست، شما پیرو شیطان شدید. قد اطلع الشیطان، شیطان از لاکش اومده بیرون، شما رو جذب کرده. ببینید این حدیث رو منطبق کنید بر صدیقه طاهره، اون کلماتش راجع به توحید، این کلماتش راجع به دشمن شناسی، حق و باطل. جمع کنم عرضم رو، پنجم و ششم: من عرف دنیا فرفزها. خوش به حال کسی که دنیا رو بشناسه و ترکش کنه. یعنی چی؟ یعنی آب نخوره، نون نخوره، غذا نخوره، تفریح نره، سفر نره، ماشین سوار نشه. نه، به خدا اینا دنیا نیست، اشتباه نکنید. حجر و شجر و مدر دنیا نیست. فکر نکنید باغ دنیا، منظورم اینه باغ نرو، تفریح نرو، دریا نرو. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نی قماش و نقره و میزان و زن. دنیا اینه که تو سوار مرکبش بشی، آخرتو بهش بفروشی. دنیا اینه برای دنیا دینتو بفروشی. دنیا اینه برای دنیا حلال و حرام رو قاطی کنی. آیان عزیز، دیشب هم عرض کردم، امشب هم عرض میکنم، یه قدری توجه کنیم. عمرمون محدوده، فرصتهامون رو به پایانه. همه ما که اینجا که نشستیم، حالا من خودم میگم، اگه حادثه پیش نیاد، اتفاقی پیش نیاد، دو سوم عمرم گذشته، دو سوم گذشته. مواظب باشیم،
این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. درود و مرحبا به اون مسئولی که با این تفکر کشور رو اداره میکنه، وزارت خونش رو اداره میکنه، با تکیه بر خدا تو حوادث میسته. بله، اگر این باور تو مردم باشه، نباید این یه دلال جامعه رو به هم بریزه، یه اختلاسگر باعث بدبینی مردم بشه. این اتفاقاتی که شما تو سطح اقتصاد مسائل دیگه میبینید، افرادی که بازی میکنن عاقبت به خیر نمیشن، به شما بگم عاقبت به خیر نمیشن. خیلی حواسمون بد باشه. ما مثل اون واگنای قطاریم که از جلو ایستگاه رد میشه، دیدید؟ یه ایستگاهیست، دو تا واگن رد شده، دو تا واگن هم مونده، یه واگن هم داره یواش یواش رد میشه. ما اون واگنی هستیم که داریم از جلوی ایستگاه رد میشیم. یه سری واگن ها رفتند، یه سری هم پشت سر ما هستن، بچه های ما، نسل ما. تقریبا یه قرن دیگه، تقریبا که چه عرض کنم، تحقیقا هیچ کدوم از ما نیستیم. شما اگر یه وقت 1500 رو سالش رو اعلام کنن، هیچ کدوم از ما نیستیم مطمئنا. حواسمون جمع باشه، تاریخ راجع به ما قضاوت میکنه، بد ننویسه. من عرف الدنیا فرفزها، ششم من عرف الاخره فطلبها. خوش به حال اون کسی که آخرت رو بشناسه. عمر سعد آخرت رو نشناخت، لذا بر مرکب دنیا سوار شد، برای حکومت ری ابی عبدالله رو کشت. امام حسین هم بهش گفت، فرمود اما تتق الله الذي اليه معادك، قیامت نمی ترسی؟ زهرای مرضیه باور به معاد داشت. یخافون یوما کان شره مستطیرا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. مثل باران از جهنم گریه می کرد. حضرت زهرای معصوم گریه می کرد. بل آخرت و خیرون و ابقا. خوشا به حال اونایی که این شیشتا معرفت تو زندگیشون باشه، خدا رو بشناسن، دشمن رو بشناسن، حق و باطل رو بشناسن، دنیا و آخرت رو بشناسن، پسونداش هم عمل کنن و خدا رو بشناسن اطاعت، شیطان رو بشناسن دوری، حق رو بشناسن حمایت، باطل رو بشناسن موضع گیری، دنیا رو بشناسن امیرش باشن، آخرت رو بشناسن دنبالش باشن. پسونداش هم ببینید. من عرف الاخره فطلبها. خدایا هممون رو این معارف رو بهمون عنایت بفرما. خدایا هممون رو آشتای به وظیفمون بگردان. خدایا هممون در مسیر هدایت قرار بده. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. شب شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، در آمدن امیر المومنین از مسجد به خانه دو تا گزارشه. یک گزارش دارد بعد از نماز مغرب، مثل فردا شبی امیر المومنین از مسجد می آمد، بچه ها دویدن خبر شهادت مادر رو دادن، حضرت رو زمین افتاد، آمد خانه. این یک گزارشه که مال آمدن حسن و حسین نزد پدرشونه بعد از اینکه مادر از دنیا رفت و به شهادت رسید. یه گزارش دیگه مال نماز ظهره. من اونو برای شما امشب به عنوان روزه بخوانم، در جلد 43 بهار مرحوم مجلسی آورده. امیر المومنین صلا صلات از ظهر، از نماز ظهر به خانه برمیگشت، دید یه سری از خانوما و کنیزا از خانه دارن میان بیرون، باکیات، هزینات، متغیرات الوجوه، عشق میریزن، این چهره ها متغیره، ناراحته. آمد جلو، چی شده؟ گفتن یا ابل حسن ادرک فاطمه، برو فاطمه رو دریاب، دیر برسی معلوم نیست بتونی باش صحبت کنی. فجاء مسرعا، با سرعت آمد. دیدی یه وقت یه بیماری تو مریضخونه بیمارستان داری، بهت میگن سریع بیا دیر برسی تمامه، با سرعت آمد. دید فاطمه رو زمین خوابیده، سخن نمیگه. فالقل امامه ان رأسهی، امامش رو از سر رو زمین انداخت. فالقل امامه ان رأسهی و جلسه اند رأسها، نشست کنار فاطمه، هی صدای زد فاطمه جان من علیم.
فاطمه جان من علیم. یه وقت گفت فاطمه جان انا ابن عمک، من پسر عموتم. تو که به من میگفتی یبن عم.
چند بار که صدا زد ففتحت عینیها، چشماشو باز کرد، قطرات اشک علی، و اخذ به رأسها و وضعه فی هجره، سر فاطمه رو گذاشت تو دامنش امیرالمومنین. شروع کردن با هم صحبت کرد، یه جمله گفت خیلی علی رو به هم ریخت. گفت یا ابوالحسن، بابام رو خواب دیدم، به من فرموده امشب مهمان منی. یه پزشکی بگه خانم شما خدا نکنه سخته، بچه شما 5 ساعت دیگه بیشتر زندگی، چی میکشی تو این 5 ساعت؟ فاطمه جان چی؟ اللیلتو اندی، بابا گفته امشب. فهمید دیگه امشب خونه بی فاطمه است، تمامه.
شروع کردن با هم سخن گفتن. بعد حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن و بکا و بکت. علی گریه کرد، فاطمه گریه کرد. ای چه وداع سختیه، چه وداع سختیه.
علی جان متکفل همه کارهای من خودت باش،
اما شب غسلم بده، شب کفنم کن، شب بدنم رو به خاک بسپر. یکی یکی علی جان زود از کنار قبرم نری، یا اجلس تجاه وجهی، میت نیاز به مونس داره. فاطمه جان کجا برم؟ از کنار قبر تو کجا برم؟ بنشین کنار قبر، پیراهن خود در غم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن.
از فاطمه یادگار اگر میخواهی، خونهای مرا ز روی در پاک مکن.
الباب و الجدار و الدماء شهود و ستر ما به ای خفا.
علی جان یه تقاضای دیگه هم ازت دارم، مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهی.
نزا دخترم بازومو ببینه، نزا دخترم.
چه وداع سختی بود بین امیرالمومنین و زهرای جوان. من یه وداع دیگه هم کربلا سراغ دارم بین امام حسین و جوانش، اینم ثوابش به روح شهدا شهید سلیمانی، به همه عزیزانی که بستگانشون از دنیا رفتن شهید شدن. اونجا دیگه علی اکبر حرف نزد، ابی عبدالله نشست کنار بدنش، چند بار صدای زد ولدی یا علی، ولدی یا علی، ولدی یا علی. امیرالمومنین صدا زد، فاطمه جواب داد، اما علی اکبر دیگه جواب نداد. کار تمام شده بود. میدونید چه کرد؟ خم شد، صورتش رو گذاشت رو صورت جوانش. بابا پدرای شهیدی رو برای شما میگم، داغ دیده ها، لقد استرحت من هم دنیا و غمها. بابا تو رفتی و منو تنها گذاشتی، سپه کوفه همه استاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش علی افتاده. همه گفتند حسین جان داده، گفتن ابی عبدالله دیگه از رو نعش جوانش بلند نمیشه. چرا؟ زینب اومد بلندش کرد، زینب آمد حسینم بلند شو. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. با همین حالی که دارید دستتون رو بیارید بالا، یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین. روایت داریم 7 مرتبه ارحم الراحمین گفتن خدا کمک میکنه به اجابت دعا. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، تا ما زنده ایم درک ظهور رو به ما عنایت بفرما، تسلیت ما، محبت ما، ارادت ما به پیشگاهش ابلاغ بنما. خدایا مملکت ما، امنیت ما، آزادی ما، استقلال ما، تمامیت ارضی ما، رهبر محبوب و مقتدر ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، شهدا، شهید سلیمانی، شهدای امنیت، شهدایی که این روزها بدنهای مقدسشون تشییع میشه، والدین رهبر عظیم و شأنمون، امام عزیز، همسرش، روحشون رو از این جلسه شاد بگردان. خیلی به من سفارش بیماران رو کردن، خدایا صبر و عافیت به بیماران قرار بده. به مقربان درگاهت جوانهامون اهل نماز قرار بده. باران رحمتت رو بر این مردم نازل کن، به سوز دل علی کنار بدن فاطمه قسمت میدم خدایا شر این دشمنان رو به خودشون برگردان، خودشون رو به هم مشغول کن، اونهایی که با بیانشون، با قلمشون، با فیلمشون، با مسائل دیگه سعی در ضربه به این نظام دارن، خودشون رو محل این ضربه ها قرار بده، این نظام اسلامی رو از خطرات محفوظ بدار. خدایا اقتصاد ما، مخصوصا این تورم و گرانی رو از بازار کشور ما ریشه کن بگردان. به نبی و آله صلوات.